ساعت 21 9 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سازمان غذا و دارو در مورد کمبود دارو در ماه‌های آینده هشدار داد. مسعود کیمیایی فیلمساز سرشناس ممنوع الخروج شد. و وزیر خارجه ایران میگوید به واسطه قطر پیام‌هایی از طرف‌های برجامی دریافت کرده‌ایم. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار و گفتگو با همتای قطری خود در تهران گفت پیام‌های از طرف‌های مقابل برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کرده‌ایم. حسین امیر عبداللهیان در این حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت که دوحه برای بازگشت همه طرف‌های برجامی تلاش می‌کند. این اظهارات در حالی است که نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای رابرت مالی چند روز پیش گفته بود پس از پشت کردن ایران به فرصت‌های بازگشت به برجام در تابستان امسال، ایالات متحده اکنون دیگر درباره برجام فکر نمی‌کند و در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد کمبود شدید دارو در ماه‌های آینده هشدار داد. حیدر محمدی در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت اولویت تأمین ارز نیمایی برای دارو و مواد اولیه آن، تجهیزات پزشکی و شیر و خشک رژیمی تأکید کرد. رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه نامه خود آورده طبق آمار در مقایسه با سنوات گذشته تأمین ارز حوزه‌های مذکور کاهش یافته و ادامه روند کنونی منجر به کمبود شدید دارو در ماه‌های آینده خواهد شد. کانون فیلمسازان مستقل ایران از ممنوع الخروج شدن مسعود کیمیایی فیلمساز و کارگردان سرشناس خبر داد. بنابر گزارش‌ها آقای کیمیایی قصد داشت برای نمایش فیلم خائن‌کشی در جشنواره فیلم روتردام هلند شرکت کند. فیلم خائن‌کشی به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی قرار است در جشنواره فیلم روتردام به نمایش درآید. از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون شمار زیادی از هنرمندان و سینماگران ایرانی ممنوع الخروج شدند. مقامات قضایی از ارائه هر گونه توضیحاتی درباره دلایل ممنوع الخروجی آنان خودداری کرده است. و به رغم درخواست و دلجویی‌های مقامات دولتی ایران از وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، این کشور اعلام کرده که کارکنان سفارت این کشور در تهران روز یکشنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن مأمور حفاظت این سفارتخانه صورت می‌گیرد. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد گفتگو کردم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و نخست از او درباره تصمیم جمهوری آذربایجان به ترک یا تخلیه سفارت این کشور در تهران پرسیدم.
این ماجرایی که در سفارت پیش اومد و بطن یک اوضاع تنش‌آمیز بین ایران و آذربایجان شکل گرفت و خب الان آذری‌ها مثلا این ایده رو دارن یا اینجوری میگن که این اولین بار نبوده که به سفارت حمله شده. ظرف دو سال گذشته این پنجمین بار حمله میشه. همونطور که گفته شد با توجه به اینی که جمهوری اسلامی درسته که تلاش کرده که این مسئله رو به انگیزه های شخصی ربط بده و مصاحبه های متفاوتی گرفته، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خیلی فعال توی ماجرا برخورد کرده، با همه این احوال اینی که اصطلاح تمام و کمال بتونه اون شائبه تروریستی بودن این اقدام و اینی که کسانی در داخل به لحاظ سیاسی پشت ماجرا نبوده باشن رو همچنان خب رفع نکرده و باکو داره روی این مسئله به نوعی تاکید و مانور میکنه. از این جهت باید مسئله رو در بطن یک بحران بزرگتر در روابط دو کشور دید، اون هم با توجه به همینطور که اشاره شد ادعاهایی که خب به هر صورت آذربایجان مطرح میکنه، اونم نه صرفا در رابطه با تهران و سفارتش در تهران. میدونیم که خب به سفارت آذربایجان در لندن هم همین اخیرا حمله شد و اونجا هم به نوعی دولت باکو دست ایران رو در کار میبینه.
آقای حسینی فرد، به هر صورت وزارت خارجه آذربایجان از یک کمپین ضد این کشور در ایران سخن گفته و میگه که به خاطر تبلیغات چند وقت اخیر این کمپین حمله به سفارت صورت گرفته. منظور از این کارزار ضد جمهوری آذربایجان در ایران چیست؟
خب معلومه که با توجه به این بحران متفاوتی یا چالش متفاوتی که بین تهران و باکو هستش، همونطور که اشاره شد وضعیت عادی در روابط کشور وجود نداره. دست کم از زمان حمله آذربایجان برای آزاد کردن مناطق اشغالیش از دست ارمنستان یکی دو سال پیش و اینی که به هر صورت جمهوری اسلامی خودش رو در یک وضعیت متفاوتی دید، اینی که چه بکنه، حالا کجا باید بایسته، کنار ارمنستان بایسته، و تأکیدی که الان آذری ها دارن در مورد این که باید این دالان زنگزور که به نوعی نخجوان رو به آذربایجان وصل میکنه از نزدیکی مرز ایران، اینا رو خب جمهوری اسلامی به سختی حاضر قبول بکنه، ضمن این که صرف نظر از این مسائل مربوط به ژئوپلیتیک و امورات جغرافیایی سیاسی، دو دولت هم بر سر مثلا مسائل رژیم حقوقی دریایی خزر اختلاف داشتند، هم به خصوص رابطه تنگاتنگ آذربایجان با اسرائیل برای جمهوری اسلامی مسئله ساز بوده و حتی خب متهم میکنه که برخی از اقداماتی که اسرائیل در ایران انجام میده رو از درون خاک آذربایجان صورت میگیره یا تدارک میشه، به علاوه برخی مسائل مربوط به اینکه دو طرف ایران متهم میکنه آذربایجان رو که در رابطه با مسائل قومی و تحریک آذری های ایران برای جدایی کار میکنه، از اون بر خب آذری ها هم این اتهام متوجه جمهوری اسلامی میکنن که داره گروه های افراطی شیعه رو در درون آذربایجان تقویت میکنه. همه اینها خب به هر صورت به نظر میاد که بحران رو در یک سطح بالایی قرار داده. دست کم ظرف این دو سال بحران نه تنها کاهش پیدا نکرده، ولی همونطور که اشاره شد تشدید شده در یک همچین متنی وضعیتی که در رابطه با سفارت پیش میاد و این خوزایی که پیش رفت، به نظر میاد که خب یک وضعیت سرریز کننده ای رو دامن زد.
حالا آقای حسینی فردی، این وضعیت سرریز کننده ای که بهش اشاره میکنید آیا منجر به یک جنگ ولو کوتاه مدت بین دو طرف خواهد شد و پیامدهای ژئوپلیتیک این درگیری در منطقه قفقاز جنوبی چه خواهد بود؟
نه، به نظر نمیاد که به هر صورت به جنگی منتهی بشه، هرچند که خب جمهوری اسلامی توی یک همچین وضعیت‌های معمولا دست به مانورها و تبلیغات گسترده میزنه، لشکرکشی میکنه به طرف مرز و حتی شبیه سازی کردن اخیراً که چجوری بتونیم از رود عرس رد بشیم به اون طرف برسیم، ولی با توجه به بحران‌های داخلی، با توجه به اینی که متحدان مثل روسیه و این حرفا هم فرض کنید موقعی که دولت روسیه یا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تو این ماجرای حمله سفارت میگه که ما شوکه شدیم و نوع رابطه تنگاتنگی که در صورت مسکو با این کشورهای قفقاز داره، از اون بر نمیخواد در این منطقه قفقاز جنوبی تنش آنچنانی به وجود بیاد، طبیعیه که با هر گونه اقدام ایران که بخواد به اصطلاح نوعی به طرف جنگ بره همراهی و هم مثلا موافقت نخواهد کرد. به علاوه خب تهران میدونه که با وارد شدن به یک جنگ و مثلا مناقشه مسلحانه با آذربایجان، یعنی اینکه ترکیه هم به هر صورت در کنار آذربایجان خواهد ایستاد، بیش از پیش اسرائیل وارد مسئله خواهد شد، به هر صورت وضعیت راحتی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. حتی از این وضعیتی که روسیه در درون اوکراین گرفتار شده بسیار شاید سبا مناقشه دست و پاگیرتری باشه برای تهران اگر بخواد وارد یک همچین اوضاعی بشه. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی احتمالاً با توجه به این روندی که ازبیه که تا ظرف این چند روز داشته، شاید مبنا رو بذاره بر این که دست کم اون جناح دولتش یا اون دستگاه دیپلماسیش که اوضاع رو یه مقداری از تنش بندازن یا سعی کنن به حساب بیش از پیش دلجویی بکنن به نفع جمهوری اسلامی در حال حاضر با این همه بحرانی که در عرصه بین‌المللی داره، هرچند که خب برای برخی از جناحاش شاید پس و پشت بخوان تحریکاتی انجام بدن، ولی در کلیتش برای حفظ نظامشون هم که شده یک تنش و تشنجی فراتر از این چیزی وضعیتی که هست و اون چیزی که شما بهش اشاره کردید شاید به مصلحتشون نباشه و نخوان توی اون مسیر برند.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران. اما دادگاه انقلاب سربناز احمدی مددکار اجتماعی را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکم صادره برای این فعال حقوق کودک از سوی دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر عنوان شده است. سربناز احمدی که حدود 2 ماه و نیم قبل در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. بنابر گزارش سایت های حقوق بشری در جریان اعتراضات ماهای گذشته دست کم 500 تن کشته و بیش از 19 هزار نفر هم بازداشت شدند. و در ادامه اعتراضات ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه هم ایرانیان ساکن فرانسه در همبستگی با مردم ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس گفتگو کرده و از او خواسته در مورد این تجمع جزئیات بیشتری رو ارائه بده.
امروز یکشنبه 8 بهمن ماه پاریس باز هم شاهد یک تجمع گسترده است از سمت ایرانیان، در البته همراهی با فرانسوی های که در این راهپیمایی حضور داشتند در همبستگی با مردم ایران. جمعیت ابتدا در میدان رپابلیک جمع شدند، در میدان جمهوریت، و بعد از ساعتی از اونجا حرکت کردند به سمت شهرداری مرکزی پاریس. الان در حال حرکت هستیم. رو لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت من دارم میبینم که داره افزایش میشه، به چند صد بودن و داره افزایش پیدا میکنه. شعارها مثل همیشه باز رهبر جمهوری اسلامی ایران رو خطاب قرار میده، سپاه رو، بسیج رو، و اینکه نه به جمهوری اسلامی، و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی رو بارها طی این ساعت من شنیدم که تظاهرکنندگان سر دادن. همچنین در آفیش‌هایی که برای تجمع امروز در نظر گرفته شده بود از جوزف بورل هم نام برده شده بود، و اینکه او رو هم امروز دارن مورد خطاب قرار میدن به عنوان کسی که وقتی صحبت از تحریم سپاه و قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهی تحریمی اروپا به میان آمد، او فعلا یکی از موانع هست و این در فراخوانی که صادر شده بود اصلا از اون نام برده شد. این تجمع ادامه داره تا ساعت دیگر، تا ساعت 6 بعد از ظهر در پاریس. البته دیروز هم در پاریس یک تجمع دیگر برگزار شد، تجمعی در سکوت، کمیته‌های دادخواهی و پشتیبانی از اتباع غربی زندانی شده در ایران که دولت فرانسه به تازگی از آنها به عنوان گروگان در زندان‌های ایران یاد می‌کنه و از دیپلماسی گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کنه. دیروز در پشتیبانی از آنها یک تجمع در سکوت در میدان حقوق بشر در توفازو نزدیک برج ایفل برگزار شد. تعدادی از ایرانی‌ها هم دیروز در اون تجمع حضور داشتند. البته تأکید خانواده‌های فرانسوی و کمیته های دفاع از حقوق زندانیان در ایران بر این بود که اونجا شعار خاصی علیه جمهوری اسلامی صادر نشه و پرچم های خاصی بلند نشه، و صرفا داشتن اصرار میکردن بر این که بر بیگناهی 7 فرانسوی که در زندان های جمهوری اسلامی هستن و این که دولت جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر اونها رو آزاد بکنه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی ویدیویی به مناسبت اعلام جایزه ماریان در مورد ایرانیان صحبت کرده، حتی از مهسا امینی هم یاد کرده. از این موضوع چه اطلاعاتی داریم؟
ببینید، فرانسه امسال هم یک جایزه رو به نام جایزه ماریان بنا گذاشته برای دفاع از همه کسانی که در راه آزادی و حقوق بشر تلاش می‌کنند. امسال این جایزه به 14 تن از جمله افرادی از سوریه، روسیه، بنگلادش و یک ایرانی تعلق گرفت به نام عسل عباسیان که در مدافع کنشگر حقوق زنان هست و اکنون در ترکیه اقامت دارند. به همین مناسبت امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیامی صادر کرد. در اون دوباره بازگشت به موضوع اعتراضات در ایران و همچنین نام برد از مهسای امینی، از مهسای او رو شهید راه آزادی خوند و گفت که تبدیل شده به یک نماد برای مدافعان راه آزادی، و همچنین تاکید کرد که مهسای امینی باید فراتر از یک نماد شناخته بشه برای اینکه جان باخته در این راه. همچنین یاد کرد از دیدار خودش در ماه نوامبر با خانم مسیح علی‌نژاد و چند کنشگر ایرانی دیگر. همچنین گفت که فرانسه پشتیبان به تحریم کشاندن جمهوری اسلامی است و در تحریم‌های اخیری که توسط اتحادیه اروپا وضع شده فرانسه بسیار بر این قضیه پافشاری کرده، ابرام کرده، و همچنین یاد کرد از دیگر کشته شدگان در ایران و گفت که اکنون بسیار در جای جای جهان داره سرکوب صورت میگیره و متاسفانه زنان بیشترین سرکوب‌ها داره به اونها اعمال میشه، و گفت فرانسه زمینی هستش که همه مدافعان راه آزادی و کنشگران میتونن به اینجا بیان و به فعالیت‌هایی که میتونن اداره بدن و از همینجا پشتیبانیشون خواهد کرد.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف میشه ایستاری
سوهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 22، مجله شبانگاهی با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.